أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعن على أعدائهم أجمعين. بعد از تبیین ابعاد مختلف نظریه حق و طاعه، اکنون باید به بررسی این نظریه و مسلک بپردازیم. اشکالات متعددی در کتب و مجلات و مقالات به این نظریه وارد شده که اگه بخوایم این اشکالات رو استقصاء کنیم، بنابر اون چی که در بعضی از کتب و مقالات آمده، صرف نظر از امکان رجوع بعضی از اشکالات به یکدیگر، متجاوز از 30 یا 35 اشکال. پاسخهایی هم به این اشکالات داده شده و بحث و گفتگوهایی درباره خود این پاسخها هم صورت گرفته. ما با توجه به اینکه آخر سال تحصیلی هستیم و فرصت نداریم و در این حال لازم نیست که همه اون اشکالات رو متعرض بشیم، فقط به بعضی از اشکالات اساسی که خودمون یا حالا به نظر ما وارد هست میپردازیم، چون بعضی از اشکالات مطرح شده واقعا خارج از محل نزاعه، بعضی از اشکالات هم قابل جوابه، بعضی از اشکالات اشکالاتی است که به متن نظریه و مسلک نپرداخته. مثلا به بیان مرحوم آقای صدر که خواستند سابقه‌ای برای این مسلک در کلمات قدما پیدا کنند اشکال کردند. خب حالا اون که سابقه‌ای در کلمات قدما در مورد این مسلک باشه یا نباشه، باز لکنه‌ای به خود این نظریه نمیزنه، گرچه جای نقد و بررسی همه اجزای فرمایشات مرحوم آقای صدر هست. اما ما خواستیم با ذکر این مقدمه عرض کنیم که سمت و سوی اشکالاتی که ما میخواییم واردش بشیم چیه و به محدودیت به اصطلاح زمانی که داریم تأکید بکنیم و بالاخره بگیم تا اونجایی که حالا مقدوره از نظر زمانی و ضروری به این اشکالات بپردازیم. برای این اساس ما چند تا اشکال اینجا مطرح میکنیم. اشکال اول یه اشکال مبنایی است. خوب دقت کنید، نظریه ی حق و طاعه در واقع مبتنی بر یک مبنای کلامی است که به کرات در کلمات شهید صدر در اون تکیه شده و اون عبارت است از ارتباط مولویت تشریعی خداوند و مولویت تکوینی او. یعنی از دید ایشون علیکم السلام، همین ارتباط ملاک حکم عقل به لزوم امتثال و احتیاط در همه تکالیف قطعیه و محتمل است. مولویت تکوینی خداوند به معنای این است که او خالق و مالک جهان بوده و امور عالم را تدبیر میکنه. در آیه 9 سوره شورا الله هو الولی به همین معناست، اشاره به ولایت تکوینی خدا داره. مولویت تشریعی به این معناست که خداوند دارای حق قانونگذاری، این حق برای خدا به اعتبار مولویت تکوینی او ثابت شده، لذا مولویت تشریعی مبتنی بر مولویت تکوینی و نتیجه مولویت تشریعی وجوب اطاعت و امتثال مولاست. خب اون چی که محل اختلاف شهید صدر و مشهور حدود مولویت تشریعی و در نتیجه حدود حکم عقل به لزوم امتثال اوامر مولاست، این که گستره مولویت تشریعی خدا تا کجاست؟ آیا حد و مرزی برای این مولویت تشریعی هست یا نیست؟ هر محدوده و گستره‌ای که برای مولویت تشریعی خدا در نظر بگیریم، عقل در همون محدوده حکم به وجوب اطاعت داره. اگر ما گستره مولویت تشریعی خدا را تابع مولویت تکوینی و بر وزان مولویت تکوینی دانستیم، یعنی یه مولویت تشریعی مطلق، در نتیجه عقل هم به نحو مطلق حکم به لزوم اطاعت میکنه. اگر مولویت تشریعی خدا را به گستردگی مولویت تکوینی ندانستیم، دلیلیست حکم عقل به لزوم اطاعت هم در همین محدوده مولویت تشریعی ثابت شده خداونده. وقت بحث شمول نسبت به تکالیف محتمله و مشکوکه و وجوب اطاعت تکلیفش معلوم میشه. ببینید بین مشهور و شهید صدر دو چیز محل اتفاقه، این نزاع در این دو نیست. خوب دقت کنید، ما این مقدمه رو داریم میگیم برای اینکه اشکال رو بیان کنیم. یکی اصل مولویت تکوینی و تشریعی خداونده، این مورد قبول مرحوم آقای صدر و مشهور، این که خداوند هم مولویت تکوینی داره هم تشریعی. نکته و مسئله دوم که مورد اختلاف نیست این است که مولویت تشریعی بالاخره مبتنی بر مولویت تکوینی، یعنی اساس مولویت تشریعی خداوند همون مولویت تکوینی است. بله، و الا به چه مناسبت خداوند حق تشریع داشته باشه؟ این حق از کجا برای خدا اومده؟ خدا نعوذ بالله چکاره است که قانون بذاره برای بشر این همه امر و نهی بکنه؟ اونایی هم که عرض به حضور شما حق و طاعه رو قبول ندارن، بالاخره مبنای این مولویت تشریعی خدا رو همین میدونن. این که میگن ما باید دستورات خدا رو اطاعت کنیم چون مولای ماست، خب ملاک مولویت خدا رو یا میگن شکر یا مسئله منعم بودن یا خالقیت. پس بالاخره یه مبنایی برای این به اصطلاح مولویت باید درست بشه و اساسا مشهورم میگن این مولویت از آن خدا، و حتی بشر هم اگر مولویت تشریعی پیدا میکنه این از ناحیه خدا به او اعطا شده، بلعرض صاحب مولویت تشریعی هست. و الا اولا و به ذات انسان اصلا مولویت تشریعیه نداره. خب پس این دو مطلب که البته نتیجه قهری مولویت تشریعی وجوب اطاعته، این رو هم مشهور قبول داره. یعنی اگه بخوایم به اصطلاح به دقت بگیم سه تا مسئله مورد نزاع نیست: اصل وجود مولویت تکوینی و تشریعی، امتناع مولویت تشریعی بر مولویت تکوینی، و لزوم امتثال و اطاعت مولا خداوند تبارک و تعالی. اون چه محل اختلاف بین مشهور و شهید صدر حدود مولویت تشریعی و حدود ثبوت حق و طاعت است، و این که عقل حکم به لزوم امتثال میکنه در چه محدوده ایش. نقطه اصلی اختلاف شهید صدر و قائلین به مسلک حق و طاعه از یک طرف با مشهور و منکرین نظریه حق و طاعه در مسئله گستردگی مولویت و تشریعی است. اینجا اولین به اصطلاح مشکل. به نظر شهید صدر گستردگی مولویت تشریعی تابعی از گستردگی مولویت تکوینی است. به عبارت دیگر تشریع از تکوین هم اصلا و هم حدودا، یعنی در محدوده قابل تفکیک نیست، در حالی که مشهور این گستردگی و تبعیت گستره مولویت تشریعی از گستره مولویت تکوینی را قبول ندارند و معتقدند تشریع از تکوین انفکاک پذیر. اشکال اساسی به شهید صدر هم در همین نقطه است. اشکال اساسی اینه که به طور کلی قیاس تشریع به تکوین قیاس مع الفارق و غلطه، چون عالم تشریع در حوزه امور اعتباری و عالم تکوین مربوط به حقائقه و اعتباریات رو نمیتوان به حقایق مرتبط کرد. اگر هم ما میگیم مولویت تشریعی خدا مبتنی بر مولویت تکوینیه، این در اصل مولا بودن و صاحب حق بودن برای تشریع و اعتباره. این فرق میکنه با این که میگیم امور اعتباریه رو نمیتوان به حقایق مربوط کرد. خود مولا بودن یه حقیقته، این حقیقت در حال مبتنیه بر عرض به حضور شما یک واقعیتی باید باشه. خود این که کسی قانونگذاره، فرمان رواست، رئیسه، بالاخره این ریاست، این فرمان روایی، این قوه قانونگذاری باید از یه جایی اعطا بشه. در مورد عقلا این مسند، مسند ریاست، فرمان روایی، قوه قانونگذاری، خب از یه طرقی اعتبار میشه، ولی اینجا این برای خدا اعتبار نمیشه. این یه واقعیت و حقیقتیست که ریشه در خالقیت و مالکیت و رازقیت و مدبریت و منعم بودن خدا داره. اما این به این معنا نیست که هر چرا که خداوند اعتبار بکنه یا اصلا محدوده اعتبارات خداوند تابع محدوده تکوینه. یعنی همطور که در عالم تکوین هیچ محدوده ای نیست، اینجا هم هیچ محدوده ای نیست. این بحث اساسا درسته که یه بحث کلامیه و جای طرح و بررسی این موضوع در علم کلامه، ولی بالاخره این مبنای نظریه حق و طاعت است. ما حق داریم اینجا درباره او به این اندازه که این مبنا رو مورد مناقشه قرار بدیم سخن بگیم. مهمترین اشکال این نظریه اینه. ببینید شهید مطهری در مورد این سوال، من حالا یه قسمتی از عبارات مرحوم آقای مطهری رو براتون میخونم تا این مطلب روشن بشه که چرا امور اعتباری رو نمیتوان به حقایق، به امور حقیقی مرتبط کرد. اینا اصلا دو وادی جدان، دو مقوله‌ای هستن که با هم ارتباطی ندارن. بله، حالا من در خصوص عدم ارتباط به حقایق، عدم ارتباط اعتباریات به حقایق دارم میگم، لازمش همین. ایشون در مورد این سوال که چرا، البته مفصله ها، من یه قسمتایی از بیانات ایشون رو یعنی در کتاب اصول فلسفه و روش رئالیسم هم مرحوم علامه مطالبی دارن، هم خود آقای مطهری در پاورقی. حالا من یه بخشی از عبارات آقای مطهری رو که به وضوح بیشتری بر عدم ارتباط امور اعتباریه و حقایق تأکید کرده اینجا میخونم براتون. ایشون در مورد این سوال که چرا ادراکات اعتباری نمیتواند با ادراکات حقیقی ارتباط تولیدی پیدا کند، میگوید هیچ مفهوم اعتباری با یک مفهوم حقیقی و یا مفهوم اعتباری دیگر رابطه واقعی و نفس الامری ندارد و لحاظا زمینه تکاپو و جنبش عقلانی ذهن در مورد اعتباریات فراهم نیست. و به عبارت دیگر که با اصطلاحات منطق نزدیک تر است، ما نمی توانیم با دلیلی که اجزای اون را حقایق تشکیل داده اند، یعنی برهان، یک مدعای اعتباری را ثابت کنیم و نیز نمیتوانیم با دلیلی که از مقدمات اعتباری تشکیل شده حقیقتی از حقایق را اثبات کنیم. و هم نمیتوانیم از مقدمات اعتباری تشکیل برهان دهیم و یک امر اعتباری نتیجه بگیریم. و ایشون بعد از ذکر چند تا مثال در این رابطه میگن ببینید عدم تمیز و تفکیک اعتباریات از حقایق از لحاظ منطقی فوق‌العاده خطرناک و زیان‌آور است و استدلال‌هایی که در اونها رعایت نکات بالا نشود فاقد ارزش منطقی است. خواه اون که برای اثبات حقایق به مقدماتی که از امور اعتباری تشکیل شده استناد شود، شما یه حقیقتی رو میخواد اثبات کنید مقدماتی رو کنار هم قرار بدید که خود اونا متشکل از امور اعتباری است، مثل قالب استدلال های متکلمین که غالباً حسن قبر یا سایر مفاهیم اعتباری را دستاویز قرار داده و خواسته اند از این راه در باب مبدأ و معاد نتیجه بگیرند. خواه اون که در اعتباریات به اصول و قواعدی که از مختصات حقایق است استناد شود، مانند معظم استدلال هایی که معمولا در فن اصول به کار برده شده به کار برده می شود. حالا ببینید ما اینجا نمیخوایم بگیم فرمایش ایشون کاملا درسته، این که ایشون میفرماید حسن قبر دیگه حسن قبر را از جنس مفاهیم اعتباری قرار دادن، حالا خب این جای بحث داره که آیا حسن قبر ذاتی که ما قائل به اون هستیم آیا این از امور اعتباریه یا نه. ما را با این جزئیات کلامیشون کار نداریم، اصل ادعایشون مد نظر ماست و الا در بعضی از فرمایشات ایشون جای بحث و تأمل هست. در ادامه استاد مطهری به بیان یگان قیاس سیر و سلوک فکری در اعتباریات یگانه، ببینید میگه تنها معیار برای سیر و سلوک فکری در اعتباریات لغویت و عدم لغویت اعتبار. هیچ معیار دیگه ای نداره. وقت میگه در امور اعتباری رابطه بین دو طرف قضیه همواره فرضی و قراردادی است و اعتبار کننده این فرض و اعتبار را برای وصول به هدف و مصلحت و غایتی نموده و هر گونه که بهتر او را به هدف و مصلحت منظور وی برساند اعتبار می کند. اساس اعتبار بر این مصلحت و هدف و غرضی را معتبر در نظر میگیره. بعد این اعتبار و فرض را برای وصول به اون هدف قرار میده، یه قرارداد یه فرض برای وصول به اون هدف. و البته ایشون میگه در این رابطه خصوصیت خود اعتبار کننده را باید در نظر گرفت، این مهمه. یه وقت من و شما میخواییم اعتبار کنیم، یه وقت یک قانونگذار اعتبار میکنه، یه وقت خدا اعتبار میکنه. بزایشون میگه فرق است بین اعتبارات قانونی یک نفر بشر و اعتبارات قانونی که به وسیله وحی الهی تعیین میشه. اصل اعتبار یکیست، اما خصوصیت اعتبار کننده مهمه. نمونه های رو نم، مثلا میگه اعتبار کننده قوه وهم انسان باشه، اعتبار کننده عقل انسان باشه، بسته به میزان معرفت و قدرت و درک اعتبار کننده اون اموری را که اعتبار میکنه، اقراض و مصالح و اهدافی را که در نظر میگیره فرق میکنه. معلومه اگر یه بشر بخواد یه چیزی اعتبار بکنه، چون معرفتش پایینه، چون غرض و مصالحی رو که درک میکنه محدوده، اعتباراتش هم طبیعتا متفاوت. اما وقتی خدا میخواد یه چیزی رو اعتبار بکنه، یه قانونی رو قرار بده، چون معرفت مطلقه، عالم مطلقه، علم مطلقه، اغراض و مصالحی که او در نظر میگیره نه این که غرضی برای خودش باشه، مصالحی که خداوند متعال در نظر میگیره متفاوته. لذا اعتبارات خداوند با اعتبارات بشری هم متفاوته، بلا اصلش هر دو یک فرض و قرار داده. این به اصطلاح مطالبیست که در اصول فلسفه و روش رئالیست جلد دو در صفحه 158 ایشون فرموده. حالا من اصلا خیلی کوتاهش کردم، خلاصه کردم این مطالب رو، اما اصل مسئله این مهمترین، ببینید نتیجه و بحث ما اینجا در اشکال اول اینه، بالاخره مهمترین مشکل این نظریه قیاس عالم تشریم به عالم تکوین، این مهمترین مشکل، این که امور اعتباری رو با امور حقیقی مقایسه کردن و گستردگی مولویت تشریعی خداوند رو تابعی از گستردگی مولویت تکوینی خدا دانست. بدیهی است که اگر ما این گستردگی رو در حوزه تشریع قائل نباشیم، دیگه حدود ثبوت حق و طاعه و به تبع اون حدود حکم عقل به لزوم امتثال اوامر مولا متفاوته. ما دیگه نمیتونیم ملتزم به لزوم احتیاط در تکالیف محتمله، در تکالیف محتمله از دید هر بشه. نه یه اگر بگیم حسقوف ذاتی، حسقوف ذاتی یعنی چی؟ مقابل اعتباریه. نه اون یه بحث دیگه، این که آیا نه 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 ببینید، این که آیا اعتبارات شارع، جعل شارع، احکام شارع تابع مصالح و مفاسد واقعیت یا نه، این مسئله دیگر است، این فرق میکنه. یعنی مشهور درسته میگن احکام تابع مصالح و مفاسد واقعی هست، که البته ما این رو هم به نحوه اطلاق گفتیم قبول نداریم، اما بالاخره مشهور چی؟ چی اعتباری؟ خب بله ببینید اینجا خود به اصطلاح اصلا این ادراک حسن عدل و قبح ظلم و اموری از این قبیل رو ایشون میگه اصلا از مدرکات عقل عملی است، از اون اموری است که ما توافقت و تطابقت علیه آراء العقلاء، از قضایای مشهور است. توجه داری؟ یه اختلاف نظر اینجا بین آقایون هست، اما ما طبق نظر مشهور که اگر گفتیم حسن و قبح ذاتی داریم و احکام تابع مصالح و مفاسد واقعیان بازم مشکلی در این مسئله ایجاد نمیشه. بالاخره این اعتبار، این که فلان چیز حرام است فلان چیز حلاله، خمر حرامه، نماز واجبه، حالا برفرد مساله و مفاسد رو در متعلقات بپذیریم، خب این یه مصلحت و مقصده ای در متعلق این بوده، ولی این به معنای مرتبط کردن امور اعتباری به حقایق به این معنایی که اینجا به اصطلاح گفته شد نیست. ارتباطی که ما میگیم یعنی چی؟ یعنی بگیم چون خداوند یه مولویت نامحدود تکوینی داره، پس یه مولویت نامحدود تشریعی هم داره. اون که گستره مولویت تشریعی رو تابع گستره مولویت تکوینی بدون، یعنی اینو هیچ به ارتباطی نداره. ولی به معنای نفی مثلا ابتناع احکام و اعتبارات بر پایه مصالح و مفاسد موجود در متعلقات نیست. این که یه چیز در خارج، این مثلا لحم الخنزیر، شراب، این خب خوردنش یه آثار سوی داره، اشاره اینو من میکنه. بالاخره انسان پیوندهایی با محیط پیرامونش داره، از اینها استفاده میکنه، اعمالش، رفتارش، اما این به معنای گره زدن حقایق اعتباری به حقایق به امور حقیقی نیست. این اشکال اول. بله، حالا درباره این عرض کردم، فکر کنی، تأمل کنی، این اشکال مبنایی است. خب آقای صدر میتونه بگه ما این رو قبول نداریم، ما به نظر اون گستره مولویت تشریعی تابع گستره مولویت تکوینی است، اگر این مبنا رو بپذیریم اشکال از میکنم، اشکال مبناییه. اشکال مبنایی شد دیگه، خب ایشون میگه آقا این مبنای منه، این اشکال مبناییه و مربوط به کلام هم هست. حالا باید بریم سراغ به قول معروف اشکالات که اصولیه و در دایره علم اصول میشه مطرح کرد، اونا رو هم حالا باید انشاءالله حل بکنیم. روز چهارشنبه هم حتما یک روایت انشاءالله برای بله بوده اشکال هستن، یعنی بوده این جواب شما دارید بفرمایید. من به نظرم من دارم اینجا میگم ما به نظرمون این اشکال به این مبنا وارده، این اشکال از جایی نقل نکردیم که بگیم حالا ما میخوایم جواب بدیم، این اشکالی خودمون داریم به آقای صدر میکنیم، نقل اشکال نکردم من، این اشکالیه که به نظر ما به ایشون وارده. اینجور نیست که کسی این اشکال رو کرده باشه، ما داریم حالا یه داره تکرار میکنه دیگه، میگم میگم این اشکال ما به نظرمون به ایشون وارده، اینجور نیست که من این اشکال رو نقل کرده باشم تا حالا بخوام بعد مورد بررسی قرار بدم و دفاع کنم از این نظریه. روایت روایت که امروز میخوام بخونم، روایتی از رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم، عن رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم: من کان فی طلب العلم کانت الجنت فی طلبه. کسی که در طلب علم و دانش باشه در واقع بهشت و جنت طالب اوست، کسی که طالب علم باشه به یک قدر و منزلتی میرسد که جنت خواهان او میشود، بهشت طالب او میشود. دیگه لازم نیست او طالب جنت باشد، جنت طالب اوست. البته حالا این علمی که در اینجا گفته شده که طالب او مطلوب جنته، علم حقیقی است، معرفت واقعی است، نه این اصطلاحات که البته اینها به هر حال مقدمه است برای اون علم واقعی. علم واقعی و معرفت حقیقی در دائره تنگ این الفاظ و اصطلاحات نیست. چه بسا کسی این اصطلاحات و الفاظ رو بداند و در دائره تنگ اینها گرفتار بشه اما به علم حقیقی و معرفت نرسه. علم حقیقی همونیست که انما یخشی الله من عباده العلماء. علم واقعی و حقیقی علمیست که موجب خشیته، علمی که در انسان موجب خشیت الهی بشه علمه. اون معرفتی که در دل انسان خشیت و خوف نسبت به خدا ایجاد کنه. چه کسانی از خداوند خشیت دارند؟ بندگان عالم و با معرفت. یعنی اگر کسی ده ها کتاب هم بنویسد و بلد باشد و تدریس کنه، سالها در بین مردم به عنوان عالم و دانشمند مطرح باشد، اما این علم موجب خشیت الهی در او نشه، این در واقع من العلماء نیست. اون کسی که طالب علم به این معنا جنت طالب اوست. اون کسی که یک ساعت تفکرش و مطالعهش برابر با هزاران عبادت یک عابده، این عالمه. کسی که تفکرش باعث معرفت بیشتر او و خشیت بیشتر او بشه. آدمی که به این نقطه برسه شایسته جنته. جنت تأسیس شده برای انسانهای با کمال، برای انسانهای با معرفت. بهشت منتظر این انسان هاست، مهیا شده برای این انسان ها. اینی که رسول خدا می فرماید من کان فی طلب العلم کانت الجنت فی طلبه، عنایت بکنید، طلب این علم و معرفتی که موجب خشیت باشد باعث میشه انسان به درجه ای از ارزش و مقام و رتبه برسد که دیگه زمین خاکی و عالم مادی برای اون تنگ و تاریک و باریک. دیگه او باید در جنان سکنا بگزیند، در جنت المأوا ساکن بشه. وقتی انسان از حدود عالم ماده بالاتر رفت به عالم ملکوت سیر کرد، یعنی شایسته اقامت در جنت پیدا کرد. جنت انتظار چنین انسانهایی رو میکشه. اگه میخواییم اهل بهشت باشیم، اگر میخواییم در بهشت و جنت الهی مقامات داشته باشیم، این معرفت رو باید در خودمون بیشتر کنیم. تازه این جنت، جنت الاعمال، خداوند جنت های متعدد داره. این جنت حور العین و بهشت و این من تحت الانهار، یجری من تحت الانهار، اینا جنت الاعمال. ما یه جنت الاخلاق داریم، جنت الصفات بریم. عرض به حضور شما این شایستگی ها وقتی برای انسان پیدا میشه که علم موجب خشیت و تسلیم در برابر خدا در ما ایجاد بشه. خدا انشاءالله به همه ما توفیق بده. الحمدلله.